Enter, paga.
ساعت نوی صبح شد. من خجسته کبیری هستم در این برنامه یک ساعتی خبری خدمت شما. در نیمه دومین ساعت برنامه یک ساعت درسی تقدیمتان خواهد شد. اما در آغاز فشرده خبرهای افغانستان و جهان. نزدیک به 3 میلیون دختر دانش آموز بالاتر از صنف ششم در افغانستان از آموزش محرومند. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف روز جمعه 8 استانبول در توییت از حکومت طالبان خواستار تجدید نظر به تصمیم‌هایش و بازگشایی مکاتب برای این دختران شد. پس از بیشتر از یک سال حاکمیت طالبان بر افغانستان، دختران دانش آموز بالاتر از صنف ششم در اکثریت ولایت افغانستان هنوز اجازه رفتن به مکتب را ندارند. برخی از مکاتب هفته گذشته در ولایت پکتیا بازگشایی شد، اما حکومت طالبان میگوید نمیدانند که این کار به دستور کی بوده است. کمیسیونی که برای بازگشایی مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم از سوی طالبان ایجاد شده بود، تا هنوز هیچ کار عملی در این بخش انجام ندادند. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان پاکستان را متهم می کند که همساله در جریان فصل صادرات میوه از افغانستان مشکل ایجاد می کند. پاکستان هفته گذشته افزایش مالی از هر تن میوه به شمول انگور، انار و سیب افغانستان را از 11,000 به 80,000 روپیه اعلام کرد. بانک این تصمیم دوباره لغو شد، اما خان جانالکوزه عضو هیئت مدیری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان شام جمعه 9 سپتامبر به رادیو آزادی گفت اعلام افزایش مالی تاجران و باغداران افغان را شدیداً متضرر کرده. بر اساس گزارش ها بر دنبال اعلام افزایش تعرفه، ده ها موتر باربری تاجران افغان که میوه را انتقال میداد در مرز سپین بولدک متوقف شده و مقدار زیاد میوه از بین رفته. توماس وست نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان با سعید طیب جواد دیپلمات پیشین افغانستان در مورد وضعیت این کشور گفتگو کرده است. آقای وست روز جمعه 9 سپتامبر در صفحه توییترش نوشته که از مشوره های آقای جواد در مورد چگونگی کمک جامعه جهانی برای حمایت از مردم افغانستان به بهترین شکل آن ابراز خرسندی نشان داده است، اما او در مورد این مشوره ها جزئیات نداده. سعید طیب جواد مدت طولانی به عنوان سفیر افغانستان در واشنگتن، لندن و مسکو کار کرده است. چارلز سوم پادشاه بریتانیا در نخستین سخنرانی پس از مرگ ملکه الیزابت دوم گفت که راه مادرش را ادامه خواهد داد. چارلز که پس از مرگ مادرش روز پنجشنبه 8 سپتامبر پادشاه بریتانیا شد، گفت که برای مردم کشورش هر گونه خدمات را فراهم خواهد کرد. هرچند تاریخ دقیق خاکسپاری ملکه الیزابت هنوز روشن نشده است، اما انتظار می‌رود پیکر او از اسکاتلند به لندن منتقل شود. قرار است شماری از رهبران جهان به شمول جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در مراسم بخوب سفاری و اشتراک کنند. ملکه الیزابت پس از 70 سال سلطنت روز پنجشنبه ماه روان درگذشت. قرار است تیم های کرکت سریلانکا و پاکستان در بازی نهایی جام بیست‌اوری آسیا به مسافه هم بروند. این دو تیم از میان 6 تیم که افغانستان نیز در آن شامل بود، توانست به دور نهایی این مسابقات راه یابند. بازی شده فردا ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان برگزار می شود. تیم کرکت افغانستان در این بازی ها با 2 پیروزی تا مرحله حذفی حذفی رسید، اما در دور چهارم تیم برتر از پاکستان و هند شکست خورد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. رادیو آزادی را می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. سازمان عفو بین الملل با فرستادن نامه‌ای به شورای حقوق بشر از رویکرد طالبان در برابر زنان شدیداً انتقاد کرده.
ما خواستار فشار جامعه بین‌المللی بالای گروه طالبان هستیم.
سازمان خدیجه امین فعال حقوق زن میگوید طالبان از مسئله زنان به عنوان ابزار سیاسی در جهان استفاده میکند.
خب بسته موندن دروازه های مکاتب به این معنی است که طالبان دختران و زنان افغان را گروگان گرفتن به خاطر رسیدن به خواستای شان.
زنان ابریشمکار در هرات از رکود کارشان در این ولایت نگرانند.
قبلا که بود اوایل کار ما بیشتر بود، چون کار ما بازار فروش زیاد داشت، ولی حالا چون کارا خوابیده و ما نمیتونیم آنچنان بازار فروش برای کار خو پیدا بکنه.
و پیام های شما
سه شام روشه من گوشنه هستم.
هزار.
مجموعه خبری رادیو آزادی. سپاس که تا این دم با ما هستید دوستداران برنامه ساعت درسی. تا لحظات دیگر این برنامه به میزبانی مرسلین ارسلا به نشر خواهد رسید. اما پیش از آن چند گزارش خبری را دنبال میکنیم. سازمان عفو بین الملل نامه ای را در مورد افغانستان عنوانی اعضای دائمی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد فرستاده و از وضعیت حقوق بشر در این کشور ابراز نگرانی کرده است. در این نامه آمده که طالبان پس از بازگشتشان به گونه سیستماتیک حقوق زنان را نقض کرده و به دختران دانش آموز بالاتر از صنف ششم اجازه آموزش را نمی دهند. این سازمان طالبان را به خاطر حذف وزارت امور زنان، لغو کمیسیون حقوق بشر افغانستان و بسته شدن خانه های امن برای زنان نیز مورد انتقاد شدید قرار داده است. بیشتر در گزارش جاوید نعیمی.
سازمان عفو بین الملل با نگرانی از وضعیت افغانستان نامه ای را عنوانی اعضای دائمی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد منتشر کرده است. در این نامه که دیروز نشر شد آمده که قوانین برای جلوگیری از جرایم ممنوع شده بین المللی در افغانستان شدیداً زیر پا شده، تخطی های جدی حقوق بشری صورت گرفته و بحران بشری هم افزایش یافته است. در ادامه گفته شده که طالبان پس از بازگشت به قدرت در 15 اگست پارسال به گونه سیستماتیک حقوق زنان را نقض کردند و به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب را ندادند. حذف وزارت امور زنان، لغو کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و بستن خانه های امن برای زنان از موارد دیگر است که انتقاد عفو بین الملل در برابر طالبان را برانگیخته. در ادامه این نامه آمده است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در تابستان گذشته حداقل 11 حمله مرگبار از سوی شاخه ولایت خراسان گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش بر اقلیت‌های مذهبی در افغانستان صورت گرفته. به نقل سازمان عفو بین الملل، هزاره‌ها، شیعیان، هندوها و سیکای افغانستان هدف این انفجارها قرار گرفتند. وضعیت رسانه ها هم در نامه نگران کننده عنوان شده و در آن آمده است که کارمندان رسانه ها تحت سانسور جدی قرار می گیرند. سمیرا حمیدی، کمپاینر بخش افغانستان در سازمان عفو بین الملل، می گوید که آنها به دادخواهی ادامه خواهند داد تا در نتیجه فشارهای جامعه جهانی طالبان بر راهکارها و شیوه حاکمیتشان تغییر وارد کنند.
ما خواستار فشار جامعه بین‌المللی بالای گروه طالبان هستیم، خواستار تغییر در استراتژی بسیار تبعیض‌آمیز و خشن گروه طالبان بالای زنان و دختران هستیم و همچنان خواستار پایان دادن نقض آشکار حقوق بشر توسط این گروه هستیم.
سازمان عفو بین الملل در نامه‌اش به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواسته تا یک میکانیزم بین المللی برای حسابدهی از طالبان ایجاد شود. حکومت طالبان بارها گفته که برای هر شهروند بر اساس شریعت حق می‌دهد، اما ظاهراً این اظهارات طالبان جای را نگرفته و هیچ کشور در جهان تا اکنون حاضر نشده حکومت آنها را به رسمیت بشناسد.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، در گزارش تازه‌اش گفته که در بیشتر از یک سال حاکمیت طالبان نزدیک به 850 هزار دختر در سراسر افغانستان به گونه اجباری از آموزش محروم شدند. با این حال صندوق کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف میگوید 3 میلیون دختر دانش آموز بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب را ندارند. این اداره از حکومت طالبان خواسته بر تصمیم‌هایش تجدید نظر کند و تمامی مکتب‌های دخترانه را بگشاید. خدیجه امین از فعالان حقوق زن می‌گوید که طالبان می‌خواهند از مسئله زنان به عنوان ابزار سیاسی نزد جهانیان استفاده کنند. جاوید نعیمی با بانو امین گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است که دور ماندن دختران از مکتب چقدر نگرانی آفریده.
واقعا که افغانستان یک کشور است که در سراسر جهان یکونه کشوری که تمام دخترای بالاتر از صنف ششم نمیتونن به مکتب برن، در حالی که ما میبینیم جهان خیلی پیشرفت کرده و در دیگه کشورها بیشترین دستاوردار و همچنان تا 20 سال اخیر بزرگترین دستاوردار دخترای افغان داشتن. اما متاسفانه پس از سقوط نظام طالبان مانع رفتن دخترها به مکتب شده و مکاتب بسته است که واقعا هر روزی که میگذره ناامیدی بیشتر شده میره نسبت به اینکه دروازه مکتب باز میشه یا نه، ناامیدی را بیشتر میسازه و همه امیدها و آرمانهای دخترای افغانستان را از بین بردن.
با توجه به این همه شاهد بودیم که برخی مکاتب دخترانه بر صنفای بالاتر از ششم در پکتیا گشایش یافت، ظاهراً گفته شده که مردم دست به بازگشایی مکتب ها زدن، با باور شما یا چنین اقدام های مردمی در سایر مناطق افغانستان قابل تصور و پیش بینی است؟
اگر تا یک سال که گذشت پس از سقوط نظام همه مردم یک جا اقدام میکردن، یا ای که پسرایشون به مکتب اجازه نمیدادن و یا هم دخترایشون حمایت کرده به مکتب روان میکردن، فکر نمیکنم که قدر دیر دروازه مکتب بسته میمان بر روی دخترها. اما متاسفانه که مردم هم خاموش نشستن و اقدامی که مردم پکتیا کرده واقعا یک اقدام نیک است و میتونه امید را دروازه امید را بر روی همه باز کنه و بتونه دیگه ولایت ها هم چنین اقدام کنه، کابل و سایر ولایت های دیگه، و دوباره ما امیدوار شیم به اینکه دخترای ما دیگه اجازه رفتن و مکتب را دارن.
گزارش یونیسف میگه که 3 میلیون دختر از رفتن به مکتب در افغانستان باز ماندند، اما فشارهای بین المللی نتانسته دروازه مکتب ها را برای دختران در افغانستان بگشاید. حالا با باور شما راکارهای جهانی در برابر طالبان چی میتونه باشه؟
خب بسته ماندن دروازه های مکاتب به این معنی است که طالبان دختران و زنان افغان را گروگان گرفتن به خاطر رسیدن به خواستایشان، به اهداف سیاسیشان، به خاطر رسیدن به او دروازه های مکتب را بسته کردن و مانع کار کردن زنان شدن تا ای که اونا بتانن به اهداف سیاسی خود برسن. اگر نه هیچ مانعی وجود نداره به خاطر ای که دروازه های مکتب بسته باشه. خب ما همه ما میفهمیم که در اسلام هم حق داده برای دخترها و بر زنان که درس بخوانن تحصیل کنن، اما متاسفانه ای که طالبا درهای مکاتب را بسته کردن فقط به خاطر رسیدن به اهداف سیاسی خودشان است و میخوان که زنا و دخترها را گروگان بگیرند تا اینکه هر قدر فشار بالای زنا باشه همه قدر جهان متوجه افغانستان است و میتونه به یک نحو با طالبا کنار بیایه. با او خاطر طالبا موانع ایجاد میکنه، با او خاطر طالبا محدودیت ها بر زنا وضع میکنه و همچنان درهای مکاتب بسته است.
مصاحبه خدیجه امین با جاوید نعیمی رو شنیدید که گفت طالبان با بسته کردن مکاتب دخترانه همه امیدهای دختران افغان را از بین برده.
مجله خبری رادیو آزادی.
مقام‌های آمریکایی می‌گویند که بیش از 230 تن از کودکان افغان دور از خانواده‌هایشان در ایالات متحده به سر می‌برند. بر اساس آماری که تازه نشر شده، این کودکان در جریان ماموریت خروج نیروهای بین المللی از افغانستان منتقل شدند. از جانب دیگر در یک گزارش مرتبط گفته شده که در میان افغانهای منتقل شده به امریکا نامهای کسانی هم شامل بوده که مورد پیگرد ایالات متحده قرار داشتند. بیشتر از جاوید نعیمی میشنویم.
شبکه خبری NBC امریکا گزارش میداد که حداقل 234 تن از کودکان افغان در دوری از خانواده هایشان در ایالات متحده به سر میبرند. این شبکه که اسناد را از اداره فدرال امریکا انگام جابجایی پناهجویان افغان در آن کشور به دست آورده، گزارش میداد که شمار از کودکان از خانواده هایشان جدا شدند و پدر، مادر، خانواده و عزیزانشان در افغانستان ماندند. مقام های فدرال امریکا گفتند در حالی که پروسه انتقال افغان های آسیب پذیر دشوارتر می شود، شاید کودکان تنها به زودی با خانواده هایشان یک جا نشوند. با گزارش شبکه خبری NBC تا 3 اگست امسال اداره فدرال برای ادغام پناهجویان مسئولیت محافظت از 104 تن از کودکان افغان را داشت و 130 تن دیگر از این کودکان از سوی اداره های ایالتی و یا هم نهادهای غیر حکومتی محافظت می شدند. بر اساس اطلاعات مقام های امریکایی در حال حاضر شمار از افغان ها منتظرند تا از کابل و چند کشور دیگر منتقل شوند، اما به گفته این مقام ها پروسه دشوار است زیرا هر هفته فقط یک پرواز برای انتقال صورت می گیرد. با گزارش شبکه این بی سی از 15 اگست پارسال و در جریان ماموریت انتقال، حدود 1500 تن از کودکان بی سرپرست به امریکا منتقل شدند و اداره های مسئول امریکا توانستند تا 1400 تن از کودکان را با اعضای خانواده ها یا اقاربشان یک جا کنند. 234 تن که اکنون در موردش گزارش نشر شده شامل این کودکان نمی شوند. از جانب دیگر در یک گزارش تازه آمده است که وزارت امنیت داخلی امریکا در میان افغانهایی که به آن کشور منتقل شدند، کسان را پیدا کرده که پیشینه امنیتی آنها بررسی نشده است. در گزارش آمده که بررسی سوابق برخی از افغانهای تازه وارد با مشکل روبرو شده، زیرا تصور می شود کسان هم به امریکا منتقل شدند که خطر را برای امنیت ملی این کشور ایجاد کرده می توانند. شان اودونل سرمفتش وزارت دفاع امریکا در این میان به دو سناتور جمهوری خواه گفته است که او در مورد این گزارش ها تحقیق همه جانبه می کند.
پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان، تعداد زیادی از افغانهایی که با امریکا همکار بودند به این کشور منتقل شدند. تعداد زیادی هنوز منتظرند تا انتقال داده شوند. امریکا بانک خود را متحد می داند، اما می گوید پس از حاکمیت طالبان این روند پیچیده تر شده. وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان اعلام کرده که آزمون کانکور در میانه های ماه میزان در سراسر افغانستان گرفته خواهد شد، اما در مورد این که آیا دختران می توانند در این آزمون اشتراک کنند چیزی نگفته. با این حال شماره از دختران دانش آموز فارغ صنف 12 هم بر رادیو آزادی می گویند نگرانند که اجازه اشتراک در این آزمون را نداشته باشند و می خواهند سرنوشتشان در این مورد روشن شود. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان، گفته عدم حضور دختران در آموزش‌های متوسطه و عالی برایشان نگران کننده است. احمد تقی، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان، تا اکنون در مورد اشتراک دختران دانش آموز فارغ صنف 12 هم به پرسش‌های ما پاسخ نداده. جزئیات بیشتر در این گزارش، اما پیش از آن یک میان برنامه کوتاه.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان بانک تاریخ برگزاری آزمون کانکور را اعلام کرده، اما در مورد سرنوشت دختران دانش آموز فارغ صنف 12 هم چیزی نگفته است. با این حال شماره از دختران دانش آموز فارغ صنف 12 هم میگویند میخواهند در این آزمون اشتراک کنند، اما نگرانند که برایشان از سوی حکومت طالبان اجازه داده نشود. شیلا باشنده ولایت کابل و فارغ صنف 12 مکتب است. شیلا میگوید با وجود مشکلات اقتصادی، او از یک سال به این سو آمادگی کانکور میخواند و دوست دارد با اشتراک در آزمون کانکور در طب معالجه‌ای کامیاب شود. اما نگران است که این تنها در حد رویا باقی بماند.
خودم شخصا اگر امتحان را پیدا کنم به عنوان یک دختر، ما میخواهیم طب معالجه‌ای بخوانم. یعنی آرزوی من است که به عنوان یک دختر در افغانستان خدمت کنم و داینده یک دکتر موفق شوم. ولی برعکس اگر من امتحان شامل شده نتانم، این فقط در حد یک آرزو میمانه و جبران ناپذیر است.
دختران دانش آموز فارغ صنف 12 هم در حال از عدم اشتراک در کنکور ابراز نگرانی می کنند که احمد تقی، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان، در یک نوار تصویری اعلام کرده که به تاریخ های 13، 14 و 15 میزان در سراسر افغانستان آزمون کانکور عقد خواهد شد، اما اینکه دختران اجازه اشتراک در این آزمون را خواهند داشت چیزی نگفته است. با این حال برخی از دانش آموزان دیگر نگران اینند که اگر برایشان اجازه داده شود، آیا خواهند توانست در رشته دلخواهشان درس بخوانند. شبانه از دیگر دانش آموزان فارغ صنف 12 هم مکتب به رادیو آزادی گفت:
تشویش و مشکلات ما انتخاب رشته هم است که ما نمیتونیم به رشته دلخواهی که دوست داریم دو کار کنیم، چون تنها طالبا فقط معلم و دکتر صاحبا را اجازه میدن که کار کنند. دخترایی که میخواین حقوق بخوانند، در پارلمان کار کنند، دخترایی که میخواین سیاستمدار شوند، اونا را نمیمونه. این هم تاثیرات بسیار زیاد منفی گذاشت.
خواستیم در مورد اشتراک دختران دانش آموز در آزمون کانکور دیدگاه حکومت طالبان را نیز داشته باشیم، اما احمد تقی، سخنگوی این وزارت، به پرسش های ما پاسخ نداد. پیش از این وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان آزمون کانکور را که قرار بود در ماه سنبله گرفته شود به تاخیر انداخت. طالبان پس از حاکمیت دوباره ایشان بر افغانستان، مانند دور اولشان به دختران دانش آموز بالاتر از صنف ششم اجازه ندادند که به مکتب بروند و بارها گفتند در این مورد منتظر دستور رهبرشان هستند. این در حال است که ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر در افغانستان در گزارش تازه‌اش از محروم شدن دختران از حق آموزش ابراز نگرانی کرده و گفته است که نزدیک به 850 هزار دختر در سراسر افغانستان مجبور به ترک آموزش‌هایشان شدند. شما شنونده رادیو آزادی هستید. رسیدیم به پایان گزارش های خبری. رادیو آزادی رو می توانید روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 از ساعت 7 صبح تا 7 شام بشنوید.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
به اساس گزارش تازه برنامه انکشافی سازمان ملل یا UNDP، افغانستان در سال 2021 از 191 کشور جایگاه 182 را در شاخص توسعه بشری از خود کرده است. گزارش توسعه بشری که اوسط دستاوردها را در 3 بود توسعه بشری اندازه می کند، می نویسد که افغانستان به کاهش شاخصهای توسعه بشری در 3 سال گذشته ادامه داده است. سوراب سینا، رئیس بخش پالیسی برنامه انکشافی سازمان ملل یا UNDP برای افغانستان به رادیو آزادی گفت که نیاز است حاکمان کنون برنامه های فراگیر را برای بهبود زندگی مردم روی دست گیرند. بیشتر در گزارش همکارم.
مدت یک سال که نظام تغییر کرده و ما وظیفه ما را از دست دادیم و بیکار شدیم و در خانه.
نامش حمیده مهردل است. دانش آموخته رشته عکاسی در پانتون کابل است. از 6 سال به این سو در رشتهش در کابل کار می کند. می گوید پیش از حاکمیت طالبان در نهادهای چون یونسف و هفته‌نامه نیمرخ به عنوان عکاس مشغول وظیفه بوده. اما با روی کار آمدن طالبان او دیگر نتوانسته کمره عکاسیش را بردوش گیرد و به محل وظیفه برود. وای به رادیو آزادی می گوید
با روی کار آمدن امارت اسلامی بیکار شدم و در خانه نشستم خودش یک مسئله بسیار بزرگ است. با وجود از اینکه من کارم از دست دادم و درآمد اقتصادی ندارم که حداقل بتونم زندگی خود پیش ببرم.
قصه حمیده مهردل روایت مشترک هزاران کسی است که پس از آمدن طالبان وضعیت اقتصادی زندگیشان بدتر شده است. با تازگی گزارش توسعه بشری که از طرف برنامه انکشافی سازمان ملل یعنی UNDP به نشر رسیده است، نگاشته که افغانستان در رتبه 180 از 191 کشور در بخش شاخصهای توسعه بشری در سال 2021 قرار گرفته است. این شاخص که اوسط دستاوردها را در بخش‌های درازی عمر و سلامتی، دانش و معیار زندگی مناسب اندازه‌گیری می‌کند، می‌نگارد که این شاخص در 3 سال گذشته در افغانستان کاهش مداوم داشتند. این گزارش همچنان می‌افزاید که درآمد ناخالص ملی سرانه از سال 2020 به این سو کاهش داشته است. سوراب سینا، رئیس بخش پالیسی برنامه انکشافی سازمان ملل یعنی UNDP برای افغانستان، در مورد این گزارش برای رادیو آزادی می‌گوید:
UNDP نگران است که شاخصهای توسعه بشری رو به کاهش اند و بر مقامهای حاکم صدا میکند که پالیسیهای فراگیر را بسازند و به نیازمندیهای افغانها برای معیارهای بهتر زندگی پاسخ بدهند.
خواستیم تا دیدگاه حکومت طالبان را در این مورد داشته باشیم، اما زبیلا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسشهای ما پاسخ نداد. این در حالی است که حکومت طالبان از حاکمیت دوبارهشان محدودیت‌هایی چون پوشش اجباری، ممنوعیت سفر بدون محرم و منع آموزش بالاتر از صنف ششم را بر زنان و دختران در افغانستان وضع کردند. همچنان بر اساس گزارش‌های نهادهای بین‌المللی، افغانستان همین اکنون با بحران اقتصادی و بشری روبرو است. بحرانی که تأثیرات ناگواری بر معیارهای زندگی شهروندان افغانستان داشته است.
حکومت طالبان پیش از این نیز بارها مورد انتقاد درباره نقض حقوق بشر قرار گرفته، آنچه که طالبان همواره آن را رد می‌کنند. زنان ابریشمکار در هرات می‌گویند که در یک سال گذشته صنعت ابریشم در این ولایت با رکود جدی مواجه شده است. آنان همچنان می‌گویند که با بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، صادرات ابریشم به خارج متوقف شده و نبود بازار فروش در داخل کاروبار ابریشمکاران را سخت آسیب زده است. بیشتر 90% ابریشم ولایت هرات از سوی زنان تولید می شود و با مزرعه و با کاهش تولیدات صدها زن کارهایشان را از دست دادند.
سه سیمای 25 ساله تا پیش از سقوط نظام جمهوریت در افغانستان روزانه تا 10 دستمال و شال ابریشمی تولید میکرد، اما حالا تنها 2 شال در روز میبافد. او همراه با 5 زن دیگر در یک کارگاه تولید ابریشم در ولسوالی زندجان هرات کار میکند. تا پیش از سقوط نظام جمهوریت در افغانستان سیما روزانه در این کارگاه تا 1,000 افغانی کار میکرد، اما با بازگشت طالبان به قدرت مزدش در روز به 300 افغانی کاهش یافته.
قبلا که بود اوایل کار ما بیشتر بود، چون کار ما بازار فروش زیاد دیش، ولی حالا چون کارا خوابیده و ما نمیتونیم آنچنان بازار فروش برای کار خو پیدا بکنه، به او خاطر اوایل ما نسبت به چند سال قبل که ما اینجا کار میکردیم کمتره. ما حدود 6 سال میشه که در اینجا کار میکنیم و تعداد ما در حدود 15-20 نفر بود، ولی حالا با تحولی که در کشور ایجاد شد تعداد ما رسیده به 5 الی 6 نفر.
بیشتر از 90% ابریشم ولایت هرات در ولسوالی زندجان این ولایت تولید می شود. چند سال پیش 750 تن از زنان و دختران در این ولسوالی یک شرکتی را به نام تولید ابریشم زنان هرات ایجاد کردند. مریم شیخ مسئول این شرکت می گوید در یک سال گذشته به خاطر کاهش فروشات تکای ابریشمی بیشتر اعضای این شرکت بیکار شدند. به گفته ای او تنها در فصل پرورش کرم ابریشم اعضای این شرکت مصروف به کار می شوند و پس از آن فقط شمار اندکی به کار ادامه می دهند. او به رادیو آزادی می گوید سال گذشته 200 زن در بخش بافندگی و پروسس ابریشم مصروف به کار بودند، اما اکنون شمار این زنان به کمتر از 50 تن رسیده است.
فصل پرورش کرم ابریشم که کل همی 750 خانم کار میکنم، ولی باز فصل پرورش که تین شد با و دیگه فصل در حدود 200 تا فعالیت داشتم خانم ها به همی شرکت، ولی متاسفانه از وقت که تغییرات آمد به کشور ما بعد کاروبار ما کم شد. کسایی که از ما خریداری میکردن همه رفتن خارج و فعلا متاسفانه کسی نیه که از ما محصولات ما خریداری کنه.
بر بنیاد معلومات انجمن ابریشم زنان هرات، از 5 سال به این طرف به ویژه در 1 سال گذشته صدها دستگاه تولید ابریشم در این ولایت غیر فعال شده است. صدیق تمسکی رئیس این انجمن میگوید به خاطر نبود فروشات و صادرات ابریشم دهها دوکان ابریشم فروشی در شهر هرات نیز مسدود شده است. او در این باره به رادیو آزادی میگوید
ما 5 دستگاه فعلا ابریشم در ولایت هرات داریم. شما فکر کنید که 250 دستگاه، 300 دستگاه و 5 دستگاه رسیده دیگه. بس جاده شمالی به نام ابریشم فروشا وارد میشه. ولی جاده شده کاملا جاده شمالی سیمسری شده و تارت و لباس لیلمی و اینا به فروش میرسه.
همه مراحل تولید ابریشم در ولایت هرات از سوی زنان صورت میگیرد. از پرورش کرم ابریشم تا پروسس، رنگامیزی و بافتن تکه های ابریشمی. با این حال در بیشتر از 1 سال گذشته که حاکمیت افغانستان به دست طالبان افتاده، بحران اقتصادی از یک سو و بیرون شدن شهروندان خارجی از کشور از سوی دیگر بر تولیدات و فروش ابریشم در هرات اثر گذاشته. در سالهای پسین بیشتر خریداران تولیدات ابریشمی هرات شهروندان خارجی به شمول دیپلماتان بودند، اما اکنون در کنار نبود این شهروندان خارجی بازارهای خارجی نیز بروی ابریشم هرات بسته شده است. با این حال در اوضاع ناروشن کنونی این نگرانی وجود دارد که صدها زن همانند سیما کارهایشان را از دست بدند و صنعت ابریشمی در افغانستان از بین برود.
گزارش همکارم ساپور صابر شاپور شنیدین در مورد رکود ابریشمکاران زن در هرات و حال هم پیام های شما را داریم.
پیام ها و نظریات شما.
من تا قوتی سلام نمیشم، سه شام روشم من گوش نستم، یاد خدا یاد قرآن نمی تحصیلات تعلیم کردن، ما در نظامی کار نکردیم، 6 سال گروه کردیم، زحمت کردیم، تکلیف کردیم، اینا را خلاصی در بیسه شوید، نانی، کارای خانه سادا کردیم، حالا ایران مالی با خلق چند تارستک بودم، بودم که در بازار بودم، خود اجوال را سادا کنم، یا بکشم شما، نیست چیز نمیدم غیر دربار خدا زیر عدیده، که ما را خود دولت نکنم، دار خود یک قانونی ما از ما خب پیشه دارم میدن، خیرات ما رو نمیدن، زکات نمیدن، بدانیم که ما چی کنیم، نیسه شما به خدا رسید که یک تا نان آوردن، پول نفر در نمایی ما رسادن، نگران تو گشنه هستیم. ما رو آمدیم که ما چه کنیم.
ما یکتن از متقاعدین لایش سمنگان هستم. امیمارت اسلامی دیگه بخشا را کم و بیش معاش دادن مثل معلولین و معیوبین و معلمین و غیره. از متقاعدین دو چاره چی بنا کده که معاش جا داده نمیشه و در حالی که معاشان از نوده نفر نفس داشته باشه و کدام آیداد هم نداشته باشه خودش هم متقاعد باشه یه روزگار خودش چی رقم پیش نگیرن؟
من خلیل الله کارمند متقاعد از کابل به تماس شدم. دو سال می شود که حقوق تقاعد برای من داده نشده و مشکلات سخت روزگار دست پنجه نرم میکنه. امارات اسلامی به متقاعدین حقوق نمیدهد و گدایگران را از شهر جمع‌آوری و به شهدا و معلولین حقوق را میدهد. آیا این را نمیداند که متقاعدین با مشکلات تلخ اقتصادی مواجه است؟ پس چرا سخنگوی امارات اسلامی میگوید که امارات اسلامی حقوق تمام مردم افغانستان را متعهد است؟
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-21-12-45-01.
شنونده های عزیز، به نیمه دوم این برنامه رسیدیم و باز هم مرور کوتاه داریم بر خبرهای افغانستان و جهان. نزدیک به 3 میلیون دختر دانش آموز بالاتر از سنف ششم در افغانستان از آموزش محرومند. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف روز جمعه 8 سنبله در توییت از حکومت طالبان خواستار تجدید نظر به تصمیم‌هایش و بازگشایی مکاتب برای این دختران شد. پس از بیشتر از یک سال حاکمیت طالبان بر افغانستان، دختران دانش آموز بالاتر از سنف ششم در اکثریت ولایت افغانستان هنوز اجازه رفتن به مکتب را ندارند. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان پاکستان را متهم می کند که همه ساله در جریان فصل صادرات میوه از افغانستان مشکل ایجاد می کند. پاکستان هفته گذشته افزایش مالیه از هر تن میوه به شمول انگور، انار و سیب افغانستان را از 11,000 به 80,000 روپیه اعلام کرد. بانک این تصمیم دوبار لغو شد، اما خانجان الکوزه عضو هیئت مدیری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان شام جمعه 9 سپتامبر به رادیو آزادی گفت اعلام افزایش مالی تاجران و باغداران افغان را شدیداً متضرر کرده. توماس بست نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان با سید طیب جواد دیپلمات پیشین افغانستان در مورد وضعیت این کشور گفتگو کرده است. آقای بست روز جمعه 9 سپتامبر در صفحه توییترش نوشته که از مشوره های آقای جواد در مورد چگونگی کمک جامعه جهانی برای حمایت از مردم افغانستان به بهترین شکل آن ابراز خرسندی نشان داده است. چارلز سوم که پس از مرگ مادرش الیزابت دوم روز پنجشنبه 8 سپتامبر پادشاه بریتانیا شد، گفت که برای مردم کشورش هر گونه خدمات را فراهم خواهد کرد. هرچند تاریخ دقیق خاکسپاری ملکه الیزابت هنوز روشن نشده است، اما انتظار می رود پیکر او از اسکاتلند به لندن منتقل شود. قرار است تیم‌های کرکت سریلانکا و پاکستان در بازی نهایی جام بیست‌اوری آسیا به مسافه هم بروند. این دو تیم از میان شش تیم که افغانستان نیز در آن شامل بود، توانست به دور نهایی این مسابقات راه یابند. بازی یاد شده فردا ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان برگزار خواهد شد. شنونده های عزیز، تشکر که ما را همراهی میکنید و حال هم برنامه ساعت درسی با میزبانی مرسلین ارسلا آماده نشر است.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و صبحتان بخیر. شما را به برنامه ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدید میگم. امروز شنبه است و در ساعت درسی جغرافیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم تدریس می شود. شنونده های عزیز، محتوای درسی برنامه امروز به همکاری موسسه لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. برنامه را با جغرافیای صنف هفتم آغاز می کنیم. در درس امروز استاد برای ما حدود اربعه افغانستان را تشریح می کند و در ادامه خواهیم خواند که اقلیم افغانستان چگونه است. در درس استاد می شنویم که بر علاوه دریاها، کوها در رشد زراعت افغانستان و تأمین نیازمندی آب زراعتی برای سیستم زراعتی این کشور چقدر مفید واقع شده است. استاد شرح بیشتر این درس را برای ما ارائه می کند.
افغانستان کشوری است کوهستانی که در جنوب و اعظم آسیا در نیمکره شمالی از خط استوا به طرف شمال و از نیمکره شرقی از خط گرینویچ لندن به طرف شرق موقعیت دارد. مساحت افغانستان بیش از 652 هزار کیلومتر مربع است. به طرف شمال افغانستان جمهوریت تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان آسیای میانه موقعیت دارد. سرحدات کشور ما در سمت‌های جنوبی و شرق با جمهوری اسلامی پاکستان به واسطه خط تحمیلی دیورند نشانی شده است که مردم افغانستان آن را به رسمیت نشناختند. به طرف غرب کشور ما جمهوری اسلامی ایران موقعیت دارد. در سمت شمال شرق کشور ما به یک فاصله کم با جمهوری چین همسرحد می‌باشد. جغرافیای طبیعی به نقشه توجه کنید، یک سوم حصه خاک کشور ما کوهستانی می‌باشد. بخشی هم مناطق هموار را تشکیل می‌دهد. سلسله کوههای هندوکوش، کوه بابا، سپید کوه، سیاه کوه، تیربند ترکستان، اسپینغر، تورقر مناطق بلند را تشکیل می‌دهند که این کوه‌ها در نواحی مرکزی شمال شرقی و شرق کشور قرار دارند. در مناطق بلند کوهستانی زمستان هوای بسیار سرد دارد و بارندگی زیاد آن به شکل برف می‌باشد. سطوح مرتفع اراضی همواری که در بین کوه‌ها واقع شده و نسبت به مناطق اطراف خود بلندتر می‌باشد به نام سطح مرتفع یا سطوح مرتفع یاد می‌شود. مشهورترین سطوح مرتفع کشور ما عبارتند از سطح مرتفع پامیر، واخان و سطح مرتفع مرکزی می باشد. دشت ها ساحل جنوبی غربی کشور که دارای آب و هوای گرم و خشک است، بارندگی در آن کم است. در این نواحی دشت های مارگو، سیستان و بکوا واقع هست. و که به اقلیم افغانستان چی می دانید؟ کلمه اقلیم ریشه لاتین هست که از کلایما گرفته شده است که مفهوم میلان شعاع آفتاب را وانمود می کند. میلان شعاع آفتاب در نقاط مختلف سطح زمین از هم فرق می کند. اقلیم عبارت از متعالی حد وسط تمام حالات جوی یک محل در مدت 30 سال است که در وقت و جای معین اوصاف جداگانه در اختیار می کند. افغانستان از نظر موقعیت جغرافیایی و ساختمان طبیعی به 6 منطقه اقلیمی زل تقسیم می شود. اقلیم صحرایی نواحی جنوب غربی کشور مثل گرشم، نیمروز و جنوب فرار را در بر دارد. بارندگی در این نواحی کم است. در زمستان برف در آن مناطق نمی بارد. گرمی زیاد و بارندگی کم از خصوصیات آن هست. اقلیم کوهستانی ارتفاعات در تغییرات اقلیم سطح زمین تأثیر زیاد دارد که منجر به تشکیل اقلیم سرد کوهستانی می شود. از اینکه حرارت هوا در هر 1000 متر ارتفاع حدود 6 درجه سانتیگراد کاهش می یابد و میزان بارش برف و باران افزوده می شود، به همین دلیل در مناطق بلند کوهستانی با هوای سرد مواجه می شود. بخش زیاد بارندگی در این نواحی به صورت برف می باشد. اقلیم مدیترانه‌ای منطقه اقلیم مدیترانه‌ای تابستان خشک و بسیار گرم دارد. بارندگی آن اکثرا به شکل باران در زمستان صورت می گیرد. برنج، نیشکر و میوه های خاندان سیتروس در آن می روید. اقلیم مونسون بعضی مناطق ولایات پکتیا، خوست و ننگرهار دارای اقلیم مونسونی است. در این نواحی در تابستان باران می بارد. هوای مرطوب این نواحی مساعدترین منطقه برای رشد درخت های ارچه، بلوط، جلغوزه و قهوه می باشد. اکثر جنگل های طبیعی وطن ما در همین منطقه واقع شده است. اقلیم استپی آلپسار بارندگی در این مناطق بیشتر در زمستان صورت می گیرد. این مناطق برای انکشاف زراعت و پرورش حیوانات بسیار مناسب است. در این مناطق ولایات بغلان، فاریاب، پروان، غزنی، کاپیسا، کابل و هرات را شامل می شه. اقلیم تندر آلپی در این مناطق برف زیاد می‌بارد و زمستان آن بسیار سرد و طولانی و تابستان آن معتدل و کوتاه است. به دلیل سردی زیاد هوا درخت در آن نمی‌رود. پس یعنی به دلیل سردی زیاد هوا درخت در آن رشد نمی‌کند. کوه ها. افغانستان کشور است کوهستانی که تقریبا یکی بر سه حصه خاک آن را کوه ها در بر گرفته است. این کوه ها بیشتر در ساحل مرکزی و شرقی افغانستان واقع هستند. اگر کوه های بلند در افغانستان نمی بود، کشور ما تبدیل به یک بیابان خشک و بی‌آب و علف می شد. علاوه بر آن، ذخایر بزرگ مواد معدنی از قبیل آهن، مس، سر، سنگ های قیمتی مانند یاقوت، لاجورد، زمرد و غیره در کوههای کشور ما موجود است. بارندگی به صورت برف، ولی در نقاط هموار این ولایت بارندگی کم و به شکل باران صورت می‌گیرد. کوههای مهم افغانستان. هندوکش از جمله بزرگترین کوههای افغانستان هست که از پامیر خور در شمال شرق افغانستان شروع شده و به طرف جنوب غرب تا دره بامیان امتداد دارد. این سلسله کوه در حصه مرکزی ساحل وسیع را در بر گرفته است. هندوکش برای مطالعه خوبتر به دو حصه تقسیم میشه: هندوکش شرقی، هندوکش غربی. هندوکش شرقی و غربی. هندوکش شرقی از دره زیبا که بدخشان تا کتل خوابک امتداد دارد. هندوکش شرقی بلندی زیاد دارد. بلندترین قله آن تراجمیر در چترال قرار دارد که 7750 متر ارتفاع دارد. بلندترین قله آن در افغانستان به نام نوشاخ یاد شده که 7485 متر از سطح بحر بلندی دارد. و اما هندوکش غربی از کتل خواب تا دره بامیان امتداد دارد، بلندی آن از هندوکش شرقی کمتر است. از همین سبب عبور و مرور از کتل‌های آن نسبتاً آسان‌تر است. کوه بابا. کوه بابا در مرکز افغانستان از شرق به غرب از کتل حاجی‌گک شروع شده تا جنوب کوه حصار امتداد دارد. بلندترین قله آن به نام شاه فولادی یاد میشه که 5140 متر از سطح بحر ارتفاع دارد. قله این کوه اکثر اوقات پوشیده از برف میباشد و در دامنه های شمالی و جنوبی آن چراگاه های خوبی برای طبیعی حیوانات وجود دارد.
بله عزیزان، در شرح درس اقلیم افغانستان استاد برای ما گفت که مناطق مختلف و حتی ولایت‌های افغانستان هر یک از هم اقلیم و آب و هوای متفاوت دارند. این تفاوت اقلیم سبب شده که مناطق مختلف در افغانستان برای زر و رشد انواع متفاوت اقلام زراعتی مناسب باشد.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را دنبال می کنین و حال نوبت ساعت درسی صنف 8 است. با سلسله شرح قاره اروپا امروز استاد در مضمون جغرافیای صنف 8 جغرافیای آبی اروپا به شمول دریاها، بحرها و جهیلها را برای ما تشریح خواهد کرد. در این درس می‌شنویم که دریاها در اروپا برای داد و ستود تجارتی بیشترین استفاده صورت می‌گیرد. در ادامه منابع طبیعی اروپا را می‌خوانیم و استاد برای ما خواهد گفت که این منابع در رشد صنعت این قاره چقدر مفید بوده است.
در قاره اروپا به علت موجودیت شرایط طبیعی مساید طبیعی مساید، یعنی وجود چراگاه‌های وسیع، دریاهای پرآب، اقلیم معتدل و بارندگی کافی، توسعه علم و صنعت و امکان کار و فعالیت اقتصادی به خوبی فراهم شده است. در نواحی شمال اروپا مانند روسیه به علت سردی هوا نفوس کمتر زندگی می کنند، در حالی که در ممالک اطراف بحیره مدیترانه همچنین اروپای غربی و مرکزی جمعیت زیادتری سکونت دارند. مردم اروپا بیشتر در کدام مناطق متراکم شده اند و چرا؟ پرنفوذترین نواحی اروپا در کنار دریاهای مهم، اطراف مراکز صنعتی و نواحی مساید زراعتی دیده می شود. همچنان هر چند قاره اروپا از لحاظ جمعیت پرنفوذترین قاره جهان است، اما رشد نفوس آن در آن کم است. زیرا بسیاری از خانواده ها به خصوص در کشورهای صنعتی تمایل به داشتن اطفال زیاد ندارند. از این رو رشد نفوس در بعضی از کشورهای اروپا مانند آلمان و ایتالیا به شدت رو به کاهش است. گروه های مردمی، بزرگترین گروه هم مردم در اروپا گروه روسی است که بیشتر جمعیت قاره اروپا را تشکیل می دهد. بعد از گروه روسی مهمترین و بزرگترین گروه نفوس در اروپا جرمن ها تشکیل می دهند که بیشتر در اروپای مرکزی، آلمان، اتریش و سوئیس زندگی دارند. در مورد نژاد و زبان اروپا چی می دانید؟ قسمت عمده نفوس قاره اروپا سفید پوستان تشکیل می دهند که به سلسله تقسیم می شوند: اقوام جنوبی، اقوام جرمنی و اقوام شرقیه یا سلاوه ها. اقوام جنوبی شامل یونانی یا لاتینی ها هستند که رنگ چهره آنها گندمی می باشد. این اقوام در جنوب غرب ایتالیا، جزیره نمای بالکان، اسپانیه، پرتغال و بلژیم زندگی می کنند. اقوام جرمنی در مرکز و شمال غرب اروپا بیشتر زندگی می کنند و انگلوساکسون ها در انگلستان، فلامند ها در بلژیم، هلندی ها، آلمانی ها، سویدنی ها، ناروی ها، دنمارکی ها و قسمتی از سوئیسی نیز از آن جمله می باشند. اقوام شرقی یا سلاوها، این قوم اکثرا سفید رنگ و موهای طلایی دارند. بیشتر در اروپای شرقی زندگی می کنند که شامل مردمان پولند، چک، سلواک، صبح‌ها و کروات‌های یوگسلاوی سابق می‌باشد. زبان در اروپا به زبان‌های گوناگونی تکلم می‌کنند. مردم و تنوع این زبان‌ها به قدری است که هر قسمت از افراد یک نژاد مشخص یا گروه مردمی به زبان خاصی صحبت می‌کنند. زبان مردم اروپا عموماً از نظر ریشه‌های زبانی به سه دسته تقسیم می‌شود. خب، از دین و مذهب اروپا چه می دانید؟ کاتولیک ها اکثریت دین عیسویت را کاتولیک ها تشکیل می دهند که رئیس پیشهای آن مذهب پاپ اعظم هست. این مذهب بیشتر در غرب جنوب اروپا، یعنی بین مردم بلژیم، فرانسه و اقوام ایتالیا به درجه اول و همچنین میان مردم ممالک اتریش، لاتین، اسپانیا، پرتغال و مخصوصا لهستان پولند، مجارستان، چک و سلواک به درجه دوم رواج دارد. محل اقامت رهبر مذهب کاتولیک های جهان در شهر روم، پایتخت ایتالیا واقع شده و واتیکان نام دارد. خب، پروتستانت. بعد از کاتولیک ها از حیث اهمیت مذهب پروتستانت می باشد. پروتستانت ها از لحاظ پیروی تعالیم حضرت عیسی علیه السلام به نظر آنها با کاتولیک ها اختلاف دارند. آنها پیرو به تعالیم یکی از روحانیان قدیم به نام مارتین لوتر از مردم آلمان هستند. و مذهب ارتودکس، سومین مذهب مهم مردم قاره اروپا که بیشتر در اروپای شرقی و جنوب شرقی رواج دارد. بیشتر مردم ممالک روسیه، رومانیه، یونان، بلغاریه و به طور کلی مردم نژاد سلاوها از آن پیروی میکنند. در مورد جغرافیای اقتصادی اروپا چه می‌دانید؟ زراعت و مالداری قاره اروپا به نسبت داشتن آب و هوای معتدل و بارندگی مناسب برای رشد زراعت و مالداری زمینه‌های مساعد را مهیا نموده است. در همه جای اروپا رایج است و با استفاده از ماشین‌آلات مدرن و زراعت تقریباً شیوه‌های علمی صورت می‌گیرد. در جنوب اروپا آب و هوای مدیترانه سبب شده است که در این منطقه زمینه زرع حبوبات، گندم، جواری، برنج، نباتات صنعتی و میوه‌جات مثل بادام، لیمو، زیتون و انار مساعد گردد.
در درس امروز شنیدیم که قاره اروپا از تنوع خوب زبانها برخوردار است و گذشته از کشورها حتی باشندگان مناطق مختلف در یک کشور این اتحادیه نیز با زبانهای متفاوت صحبت می کنند.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته از صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
شاگردان صنف نهم را به ساعت درسی امروز خوش آمدید میگم. امروز در صنف نهم انواع اقلیم ها را میخوانیم. در این درس استاد برای ما تشریح خواهد کرد که اقلیم استوایی، اقلیم استپ، صحرایی و غیره اقلیم ها دارای چه خصوصیاتی هن. هر یک از اقلیم هایی را که در درس امروز میخوانیم نقاط مثبت و منفی خود را دارن. این اقلیم ها بر زندگی انسان ها نیز تأثیر میگذارد. میرویم و خصوصیات همه اقلیم ها را در درس استاد میشنویم.
میم ساحات مختلف اقلیمی. دیگر اقلیم ساحات جنگلی استوایی چیست؟ این مناطق دارای آب و هوای بسیار گرم استوایی با زندگی های مدوم می باشند که حوزه کانگو و سواحل جنوب غرق افریقا در آن شامل است. دوم اقلیم ساحه تحت الاستوایی است. دوم بخش از اقلیم ساحل تحت الاستوایی. این ساحل در شمال و جنوب جنگل های استوایی موقعیت دارد. در جنوب تا از انبیا و در شمال افریقای مرکزی نایجیریا جنوب مالی را در بر می گیرد. سوم اقلیم ساحل استپ است. اقلیم منطقه استپ مربوط یک نوار در شمال افریقا شرق به غرب امتداد یافته، چراگاه های خوبی را برای مالداران این منطقه تشکیل می دهد. و چهارم اقلیم های صحرایی. منطقه صحرایی در شمال بر اعظم افریقای خیلی وسیع بوده، تمام صحرای عظیم را در بر میگیرد و کهاین منطقه سودان و مصر شروع شده تا انتهای موریتانیا امتداد 12 بزرگترین صحراهای جهان محسوب می شود. پنجم اقلیم ساحات مدیترانه. در شمال افریقای اقلیم مدیترانه را کنارهای ساحلی تشکیل داده که از اسکندریه الی سواحل مراکش امتداد یافته است. پیداوار مهم این منطقه را انگور، میوه های خاندان سیتروس مانند کینو، نارنج، مالتا، لیمو و سنتره خرما و نیشکر تشکیل می دهد. این را که شما می بینین این خودش ساحای مختلف اقلیمی است. این همچنان بخش از صحرا. بعدا میایم جغرافیای سیاسی. اکثر مردمان این قاره ها قسمت از مناقض سوانا به صورت پراگنده به سر برده و یا در عمق جنگلات زیست دارند و یا این که هنوز هم به قسم کوچی ها حیات دارند و سپری می نماید. این ها معیشت و زندگی خیش را از طریق زراعت ابتدایی چاره سازی می کنند و افریقا تا سال 1951 دارای 4 مملکت مستقل بوده که حبشه، لایریبیا، مصر و افریقای جنوبی بود و در سالهای 1959 تا 1996 تعداد آنها به 37 مملکت رسید و بالاخره امروز نقشه سیاسی بر اعظم افریقا 55 کشور مستقل را مشاهده کرده می توانند. سپس در جنوب افریقا برای مدت طولانی اقلیت سفید پوست کشورهای غربی در قدرت بوده و بالای اکثریت مردم سیاست سیاپوست ها این آن منطقه حکومت می کردن. این تبعیض نژادی که سبب مهاجرت مردم سیاپوست بود انجام داد. این هم شما می بینین نقشه سیاسی است. ما بیاییم جغرافی بشری. ما اول نفوس را می شناسیم. نفوس چیست؟ نفوس قدیمی‌ترین آثار بشر در جهان در قاره افریقا کشور تانزانیا دیده شد که تقریبا 4-5 میلیون سال قدامت دارد. علت کم نفوذ این قاره شرایط نامناسب زندگی در صحرا و جنگلات بود. امراض ساری، جنگی های داخلی و کمبود مواد غذایی بود. مناطق سوانا سبب تروپیک دارای زمین های حاصلخیز است. تراکم نفوذ زیادی می باشد. این را که می بینین این هم یکی از جغرافی های بشری بوده. نژاد. در شمال افریقا مردم غرب زندگی می کنند. در شمال غرب افریقا قبایل زندگی می کنند که دارای رنگ سفید و نسل با مردم اسپانیا و ایتالیا شباهت دارند. در صحرای عظیم در قسمت های مرکزی و جنوبی افریقا مردم سیاپوست زندگی می کنند. در افریقای مرکزی، جنوبی و صحرای عظیم مردم سیاپوست زندگی می کنند که از لحاظ قد، چهره و رنگ پوست از هم فرق دارند و دو بخش سودانی و نکروهایی من تو تقسیم شدند. در جنگل های استوایی افریقا مرکزی مردمان قبایلی پیدامی زندگی می نمایند. این هم که می بینین این هم یک نقشی بشری مهاجرین بودن که در آن همه چیز تشریح شدند. از دین و زبان افریقا چی میدانید؟ از دین و زبان افریقا چی میدانید؟ به صورت عموم در این برازم 23 کشور دین مقدس اسلام می باشه و دیگر کشورهای آن نیز مسلمان با فیزدی های مختلف زندگی می کنند. در برازم افریقا با زبان های گوناگون تکلم می شود، ولی به صورت عموم 4 زبان در این قاره عمومیت دارد. اول زبان های سامی که زبان های شامل عربی و قطبی و امهری است. دوم زبان های بانتو که محصول اختلاط زبان های محلی می باشه و تعداد آن بسیار زیاد است. سوم زبان های محلی که تعداد آنها زیاد است. و چهارم زبان های اروپایی که در راس آنها زبان های فرانسوی و انگلیسی هم قرار دارد.
بله شاگردان عزیز و شنونده های گرامی، در بخش جغرافیای بشری خواندیم که یکی از موارد مهم مورد بحث در این نوع جغرافیا نفوس است. استاد برای ما گفت که اقلیم و آب و هوا در مسئله سکونت و تجمع نفوس در یک جغرافیا خیلی مهم است.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهد شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های هفتم، هشتم و نهم را می شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می رسد.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، برنامه ساعت درسی در همین جا به پایان می رسد. تا برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا امانت می کنم. روزگار خوش.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده ایتان در یادگیری درس های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 004-00-221-246-01 شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 004-00-221-246-01
بالا